ما این نشست ها شما رو دوست داریم، ما هم دوست داریم نشست ها رو دوست داریم.
بله بسیار مفیده این نشست های علمی. یکی از چیزهایی که برسال دلپایگانی یا مدرسه فیزیه رو قبول نکردن برای خاطر اینکه اینجا شما راحت باشید برای نشست علمیه، بشینید با هم بحث کنید. این موقعیت والله نمیاد، سن ما رسیدید پشکتون در دیگه یک کسی نبود ما رو سرپرستی کنه. بسیاری از روحانیونی که سن ما هستن از قصه دق کرد چرا جوانی استفاده نکرد، خدا شاید از قصه نمیدونن تفلک دیگه چگاه کنن، دیگه کله نمیکشه. بچه دورشو گرفتن، مسائل مالیش هم ضعیفه. لذا جوان ها همه شما نصیحت میکنم، هم در سخت ها تذکر میدم، همینجوری زمان قشنگی، زمان خیلی خوبی. من زمان شما دوستان خوبی داشتم، دوستان من از صبح مشغول بودن تا ده شب، همه شونم از عازم شدن، الان خوبه، نونشو تو روغنه، دکترا رو گرفتن، فلان رو گرفتن، فلان رو گرفتن. من چند سالم سن نشونه مگه؟ دوستان حالا است نمیبرن. اون زمان هایی که اینا روش کردن هم 35 سال، یعنی بین دهه 20 تا 35 سال 15 سال شب و روز بود، تمام عرصه‌های علمی رو گرفتن. بعد دیگه راحت دلم نکردن کلاس ها رو همچنان ادامه میدن، منطقه خیلی کم شد، ولی خب اشتغالات اونقدر زیاد. لذا بعضی شماها رو من میبینم کم کاری، خیلی کم کاری، یه روز میگه دو روز نمیرسه. اینجوری نکنید، با عمرتون بازی میکنید، بشینید مقایسه کنید، بنویسید، مشق کنید، بعد منظر نشستید. خانم خانواده دار فیلم میبینه، شما کار خودتون همونجا بشین، تو کار خودتون. برسا خواهشم اینه که دوستان عزیز من، نصیحت بنده رو جدی بگیرید، جدی بگیرید. ما خب میتونم حرف نزنم، اینا لب ببندن میجاد نزنم، اما شما ضرر میکنید، شما ضرر میکنید. بنده میتونم ساکت باشم، میجاد نزنم، درستم رو بگم و برم، اما شما ضرر میکنید. کسی باشه تکونتون بدید، ویل میشه همجید، همه برم دید در خدمت هست.
بعضی ها استدلال کردن به اینکه ده ضرر محتمل واجبه، لذا آقای به عدم اجزای امان سابقه شدن باید نماز تکرار بکنن. این ده ضرر محتمل چجوریه که تو اعمال جدید پیش نمیاد؟
علتش اینه که اون مسجل کرد، گفت اگر آمد و ارکان باشه، مثل آقای خویه این حرف رو میزنه، اگر آمد و اون عملی که ایشون انجام داد و این آقا مجتهد جدید اون عمل رو باطل میکنه، اعمال رکنی باشه. خب باطله دیگه، یعنی عبادتش رو باطل میدونه. دفع ضرر هم که واجبه، عقلم اگه حساب بکنید میگه عادل.
نمیشه بگی که مثلا اون زمانی که ایشون تقریب میکرد از این مشتهد در حقش حجت بود و معذریت؟
من نمیگم حجت نبود، معذریت نبود، ولی بحث اینه که ایشان باید بیشتر فحص میکرد، بیشتر تحقیق میکرد، نباید هر کسی دستش رساله میداد، بیشتر باید بحث میکرد. لذا ایشان الان، این مجتهد الان، این اولا، ثانیا اینه که مجتهد الان اونو لاحجت میدونه، تقلیدش میدونه، این گرفته دیگه. در تبدل رأی هم اینه، همینه. وقتی که تو ارکان باشه، این آقا استدلالش اینه که منم تو این قسمت قبول دارم، منتها از ادله دیگه انا رد میکنم. میگه که آقا در بحث اونایی که قائل به عدم اجزا هن، میگن اونجایی که فقدان رکن بشه چیکار کنه؟ ارکان مفقود دید کردن دیگه. نمازی که بدون رکوع خوند، مثلا نماز بدون فرض ها ملاک نداریم اینجوری، مثلا قیام متصل به رکوع رو انجام نداد، حرف زن ها. تو معاملات عبادات همه جا همین رو میگن. معذریت در چه صورت باقی بود؟ در صورتی بود که خدمت رو عرض کنم که یه حجت بعدی نباشه. حجت بعدی آمد اون رخ بر بس حجت قبلی رو بعد. بسم الله.
احتمالی
که
بیاد این رو رد کنه،
احتمالی که بعدن که بیاد و امثال اینها اینا رد کنه، در صورت یک کشف خلاف بشه، نه صرف احتمال، کشف خلاف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. دلیل دوم بر اجزا قاعده لا حرج، اگر نسبت به تقلید سابق قائل به عدم اجزای اعمال سابقه شوید، باید حکم کنید به اعاده و قضاء همه اون اعمالی که بر طبق تقلید سابق بود. عسر و حرج لازم میاد، به ویژه این که عمری مقلد فلان مرجع بود، حال از دنیا رفت، مقلد مرجع دیگری شد که اعمال سابقه اش را باطل می داند. غذا کردن اون همه اعمال حرجه، و آیه نفی حرج حکم به اجزا و صحت اعمال سابق می کنن. اینم دلیل دوم بر اساس قاعده لاحرج این دلیل رو پیاده کردن. مرحوم آقای خویی اشکال کرد، اشکالش اینه که لاحرج و لازرر، حرج و ضرر شخصی رو برمی دارد نه نوعی را. بنابراین به حسب موارد و اشخاص امر حرج مختلف است. هر شخصی که قضای عبادات سابق برای حرجی است، حکم به عدم وجوب قضا می کند. اما برای هر شخصی که قضای عبادات سابق حرجی نیست، حکم به قضا می کند. پس دلیل شما اخص از مدعاست. مدعای ما جمیع مکلفینه، دلیل شما نفی حرج برای بعضی از مکلفینه. اون عده‌ای که قضای اعمال گذشته برایشون حرجی است، برای اون عده نفی حرجه و برای همه. تو کتاب تنقیح ایشون جلد 1 صفحه 42 خب اشکالش هم محکمه ها. شما توی رسائل این اشکال داشتید، در دوران اصول این اشکال داشتید، ایشون هم یه مرد فهل اصولیه، اونجا هم داشتید که اساسا حرج و ضرر شخصیه، نوعی نیست. الان ما میگیم آقا موسیقی مطرب رو گوش نکنید. خب این مطرب بودن نوعیه یا شخصیه؟ شخصیه. بعضی ها مطربه، برای دی مطرب نیست. این نیست که مثلا اگر نوعاً مطرب بود باید اصلا بذاریم کنار. لذا یکی از ادله جواز پخش موسیقی در صدا سیمای جمهوری اسلامی برای امام همین اینه که مطلبی که در اصول یه حرف مطلقیه که اساساً لا ضرر لا حرج تو ذهنتون بمونه، نفی ضرر شخصیه نه نوعی. اشکال قدیه، لکن به نظر ما این اشکال وارد نیست. یعنی اصل مبنا رو قبول دارم ما، نه این که نه، مبنا همین است که ایشون می‌فرماید، ولی به نظر حقیق این وارد نیست. چرا؟ برای این که قاعده حرج نسبت به اصل تقلید جاری کنید. مبنای وجوب تقلید بر سهولت و آسان گرفتن اعمال عوام جامعه است. فلسفه تقلید تسهیل و تیسیر، ائمه علیهم السلام میخواهند عوام جامعه را برای گرفتن احکام و وظایف در اثر اینکه به امامشون دسترسی ندارن با تقلید از فقها آسان کنن. و ما میدانیم که سیره علما بر اختلاف در فتوا و عدوله، چنان که صاحب جواهر در کتاب القضا فرمود. بنده این عبارت بهتون میدم بعدا برام سرچ کنیم، چون حادثشو ندارم. عبارت عربی شید میفرماید که کما هو المشاهد من سیرت العلماء و اختلاف و فتواهم فی الباب الواحد، بل میگه بل، این بل بل ترقیه، بل بدون مسافت بعیده بینهما، بل بدون مسافت بعیده بینهما، می‌فرماید که چنانکه تبدل رأی و عدول از فتوا از سیره علما دیده می شود، حتی در یک باب اختلاف فتوا دارند، بالاتر بگویند بین دو فقیه مسافت دوری نیست، در یک شهر زندگی میکنن ولی اختلاف فتوا دارن. خب بشینید بابا کنار هم یکیش درست کنید دیگه، توی نمیگی اون یکی، میگه بر بدون مسافت بعیدت بینهما، بینشون هیچ فاصله ای نیست، ولی باز میبینی این آقا یه نظر داده، اون آقا یه نظر داره، سایه هم دیگر تیه میزنه. پس حکم اعاده و قضا در اعمال سابقه منافات با اساس و فلسفه حجیت آرا و فتوای فقیه داره. و اصل مسئله تقلید مایه عسر و حرج، لذا قاعده لا حرج جاری است. این از اینجا، یعنی اصلا به کلی مبنای آقای خویی رو رد نکردن، منتها میگم بحث من اینه که بحث من این قاعده لا حرج روی ظنی یا شخصی نمیخوام بیاده کنم، روی چی میخوام بیاده کنم؟ بحث اصل تقلید فلسفه تقلیده. اصلا اساس و ریشه تقلید برای چی بوده؟ برای این بود که این آقای عوام کلعنان چهار دست پا را نرن، آسون را برن. هدف این بود دیگه. یتمسکون خدمت از این به عدلت الفقیه، نه این لا یتمسکون به عدلت الفقیه، لکن به سهوله، به تیسیر. حالا این رو برش مشکل درست کنی، سخت درست کنی، خب این که نمیشه. لاحرج برای اینه. اصلا ریشه لاحرج در اینجا برای این جهته. دلیل سوم بر اجزا سیره متشرعه هست. در زمانی که تبدل رأی حاصل می شد، یا مقلد از مجتهدی به مجتهدی دیگر عدول می کرد، سیره متشرع بر عدم بطلان اعمال سابقه این شخص بود و تا کنون سیره ردعی نشده است. اینم دلیل سوم. حالا ما از اول تا حالا دیدیم همین تبدل رأی بود، همین حضور بود، ولی ایسکی نگفت که آیون اعمالتون باطله، اعاده کنید، قضا کنید، کسی از این حرفا نزد. مرحوم آقای خویی دو اشکال برای این سیره میکنه، چون اشکالات ایشون قوی تر از دیگرانه. دیدن دیگران تو نه جو دلشی نبود. اولا چنین سیره ای نداریم که بگوید اگر در اثر تقلید یک مجتهد ارکان عبادت فوت شده است، قضا و اعاده ندارد. آقا اصلا چی سیره ای ندارید، نبندید، واقعا دارید میبندید به ما که بابا یه ارکان از دست رفت، بعد بگید که سیره بدیده که نمیخواد اعاده و قضا نمیخواد. ما چنین سیره ای نداریم. ثانیاً بر فرض تحقق این سیره باید بگیم که این سیره متصل به عصر ائمه علیهم السلام نیست. تا این که بفهمیم آیا امضا شده است یا امضا نشده است، ردعی آمده یا ردعی نیامده. آخه این سیره نبود اون زمان، مثلا ربطی به اصل ائمه نداره. مسئله عدول از فتوا مال قرنای اخیره، مسئله تبدل رأی زمانش برمیگرده به همین زمانهای ما. تو زمان ائمه که چیزا نبود که بگیم آقا این متصل به اون زمانه و ببین امام هم حرف نزد، امام هم صحبت نکرد، چیزی نگفت. اینا مال این زمان هست، مال خودمونه. مال زمان های شیخ مرتضی انصاری یا مال این زمان هاست. خب این اشکالاتش انصافا فکر میکنه. من خودشم ملاه، خیلی ملاه، آدم دلش گرمه که کی داره حرف میزن. جواب بنده اینه که فوت ارکان به دو صورت به دست میاد، یا از طریق علم وجدانی است یعنی یقین پیدا کردم که بر اثر تقلید فلان مجتهد بعضی از ارکان عبادتم فوت شده، یقین پیدا کردم خودم. بالاخره ما یقین، مقلد یقین پیدا میکنه، ما هم یقین پیدا میکنیم، درسته؟ در اونجا حق با شماست، باید اعاده و قضا کنه. حتی سیره هم در اونجا همینو میگه، سیره غیر از این نمیگه، سیره هم میگه باید اعاده و قضا کنه، چون فهمید به این که نمازش باطل بود. مثل امام جماعت، نظیر مثل امام جماعت، امام جماعت فهمید نمازش باطل بود، باید اعلام کنم آقایانی که پرسن نماز خوندید، نماز من باطل بود، یادش کنید. نظیرم اون جماعت درسته یا نه این مشخص. این یک، یا فوت ارکان به حجت تعبدیگه هست، یعنی در اثر تقلید از مجتهد دوم فهمیدم که ارکان عبادت در زمان سابق فوت شد. بله، غیر از اینه؟ حجت چیه؟ تعبدیه است. در این صورت سیره بر اعاده و قضای نمازهای گذشته دلیل میخواد، آیا چنین سیره‌ای هست؟ چنین فتوایی هست؟ در حالی که قدما مثل شیخ مفید، شیخ طوسی حکم به صحت عباداتش میدن، و بحث ما هم در حجت تعبدیه هست نه علم وجدانی. کشف خلاف اعمال سابق به فتوای مجتهد دومه، نه به علم وجدانی مکلف. لذا اعاده و قضای اعمال سابقه مثبت میخواد و ما دلیل مثبت نداریم. فکر میکنم قانع کننده باشه اون چیزی که خداوند به ذهنم اشراح کرد. اینا لطف خداست، او باید بدهد، کار بنده نیست. برای رد نظریه یا حقیقت مطلب یه عملی رو انجام میدم که انشالله بعد میگم، بعد از اینکه مردم بگم. اینا اشراحات. آقا جان من، البته من از مظلومه های گلپایگانی یاد گرفتم، ایشون این کار رو میکرد، باید خودشون بدن، تا ندن نمیشه. آقا علم نوره، العلم نورون، بعد فرمو چی؟ یقذفه فی قلب من یشا. مشیت در اینجا حکمت، یعنی اگر تو حکیم نشی تو دلت نمیارن. دلی که خار و خاشاک دارد، دلی که گناه دارد، ذهنی که مشغول شهوات است، امیال است، نمیارن. اگر علم به شهود نرسد نمیشه. یا من دل علا ذاتهی به ذاته. گاهی میفرماید امیر المومنین تو درج البلاغه، الحمدلله الذی المتجلی به خلقه. ناطق الهی بشوید، نطق را از منظر پاکیزگی و تقوا. این بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. برهان همیشه سراجه، صراط نیست، اما اعمال شما صراط. خیلی از رفقا تو سراجن نه صراط. این آقایی که درس خونده طبیب شده با برهان پزشکی، این برهان براش یه چراغی شده برای اینکه اون زخم معده رو بگیره، اون قده معده رو بگیره، اون کجاست؟ اما نماز نمیخونه. پس معلوم این تو صراط نیست، این تو صراطه. اون طلبه‌ای که صبح تا غروب درس میخونه، برهان یاد میگیره، اون تو سراجه. اما نماز شب نمیخونه، نماز ظهر هستش اصلا معلوم چی کار میکنه، این تو سراج نیست. استاد ما یک ساعت و نیم نماز ظهر هستش طول میکشه، سیر نمیشد از نماز. گاهی میومدن آرام بهش میگفتن آقا جان بچه ها گرسنه‌ان، گفت ببخش به من میگفتید. همسر علامه حسن‌زاده آمودی میفرماید که اشک می صورتاش میدید. همسر ایشون که مازندرانی نیه دیگه، لکیه با ما حرف میزد، میگو آقا جان همینجه خیلی زن خوبی داشت، اشک می صورتش میدید، بلند میشد میگفت که سی نشده، سی نشده. اشراق کتابایی که اینو نوشتم همه اشراق. همین آیت الله جوادی آمودی چیزای ازش میدونم راضی نیست بگم، هر بودن نبود هم فرمودن نه کردن ما رو. این همجوری همجوری استنباط نمی کنه، استنباطش همجوری نیستش که دیدی همه محوه در استنباطش هم یک حرف رو میزنن مقابله. آقا در دوران طلبگی نمازتونه، این دوره جوانی به نمازتون عشق ببرزید. این چشم اگر رنگش عوض بشود، رنگ بصیرت عوض میشه. من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی. بله برهان سراجه، اما نه سراط.
صراط یه چیزی دیگه هست. صراط هدفه. رضا فرمود کونو ما از صادقین. رمز رو بستم، در رو بستم، بر کاری کردم، فقط دنبال صراط سراش فرستادن، مدرک بگی فلان بگی، این همه سراجه، مدرک بگی فلان بگی، سراطش بود. طلبه رو به صراط بندازید، به متن هدف بندازید. دستر نمیبده ببخشید. اما سیره بحث میکنم به محضر آقای خویی، سیره در اعمال لاحقه نیست ولی در اعمال سابقه هست. در اعمال سابقه سیره هست، موجوده، مثل روایات ارجاعیه. فرمود در دوره غیبت ولیعصر به کی مراجعه کنیم؟ فرمود که به فقها. خب معناش چیه؟ معناش اینه که سیره فقها بر اداره امت و ما این سیره رو قبول دادیم، امضا میکنیم. فرجه او که داده، چند تا روایتی هم که قبلا خوندم تو بلایت فقی، 7-8 تا روایت تو بلایت فقی خوندم، اون همه امضاست. بله نسبت به اعمال لاحقه سیره ندادیم، بله الانش رو باید داره، اما اعمال سابقه داریم. خب دلیل چهارم رو خواستم عرض کنم، مثل این که نمیرسم. دلیل چهارم فقط یادتون باشه استصحاب حجیت فتوای مجتهد سابق نسبت به وقایع سابقه. این یه تحقیق بکنید، یه خورده حرف داره. استصحاب حجیت فتوای مجتهد سابق نسبت به وقایع سابقه این مقداری حرف داد. پس دوستان عزیز من ببینید، آقایون گوش بدن. ببین اصل ما داشتیم داریم الان هم هستن، اسمشون رو پپلین زشته، آهنگری میکرد الان مشتهد، مقلد داره. آقا من میدیدم بنایی میرم بیچاره، کارگری میرم، خرش نداشت. الان عرض میکنم الان ده ها کتاب اثرش بیرونه، باید خودش بگیر. آقا خود حقیر شبی مهمان بودم منزلشان، از این چیز بشه میرفتم اینجا باغ بود، ایشون بنده رو دیده بود، همینجا دیده بود، گفتش که من امشب منزل تنها، خانواده نیستم، شما حجر نهید، با هم میره منزل. رفتیم منزل، ایشون رو تا صبح یا تو مطالعه دیدم یا تو عبادت، خیلی مشتاق شدم ایشون رو. باور کنید من میگم بعدم ازش اجازه خواستم، اجازه نداد و معروفم هست، خیلی معروفه، حداقل کم مقلدشم کم نیستم. برگشتم گفتم آقا، گفتش که من صبح اول وقت میرم. گفتم کجا میری؟ دیدم یه بنای آمده در زده، شیخ نمیان؟ دیدم لباس کارگری پوشیده داره بیرون. گفت تو درو ببند، یا اگه میخواد بمونی خانواده نیست بمون، من میام غروب میام. بنا حالا ببین، تو کارمند شورای مدیریتی، کارمند نمیده فلو مؤسسه، عجب بی عرضه ای تو، دو تا کلمه میخواد درس بخونی میگی که وقت نداره.
حالا به خدا من پدرم بر شما این لفظا رو میگم، این بیورزگی نیست؟ این فردای قیامت نباید جواب بدی؟ به خدا جواب داره. شهری امامزمان هم میخوادی؟ هم حقوق اونجا رو میگیری، اونم حقوق هم که سهم امام، هم اینجا رو میگیری، هم یه دونه فقه مطالعه نداری. این بچه ای که بعد به دنیا میاد از تو چی میخواد بشه معلوم نیست. باطل علما نشه خوبه. میگم بابا میرد بنایی تو که الحمدلله کارت اداریه، خیلی هم چی خسته کننده نیست. بنایی آمد، من نمیخواستم بگم، آمد برگشت گفت که من یه دو تا درس دارم. عظیمت میخوام یه درس بود. آره تا 8 شب درس بود روز زمستون. بعد آمد منزل دوباره دیدم مطالعه و اونا رو یادداشت کرد و نوشته و بعد خوابیده و فردا نکارگری نه. دو سه شب که من باش بودم برام الگو شد. این که من 18 سالگی شرح هدایه اول هدایه بنده نوشتم این باعث شد این من درس خونه. این وقتی من این پیر من سنش هم بالا بود نسبت به بنده ها، و بنده حدودا اون روزا ایشون رو دیده بودم مثلا 16 سالم سن من نداشت. بنده بودم بچهش تازه به اندازه بود که با ما بازی میکن. سن ایشون تقریبا باید به 40 بود. والله عمرتون از دست ده. یک لحظه اگه بی مطالعه بودید بر خودتون حرام کنید. چرا بی مطالعه؟ چرا یه آیه حفظ ندارم؟ چرا یه دونه آیه حفظ ندارم؟ چرا باور کنید چرا فلان حفظ ندارم؟ چون شماها رو میشناسم اهل درسی، هی تزریق میکنم که درس رو قطع نکنید، هی تصدیق میکنم چون اکثر شما رو میشناسم، هم از نظر تقوا امضا میکنم هم از نظر علمی خوب دارید کار میکنید. میخوام تصدیقتون کنم که یه وقتی عقب نیفتید. ببخشید منو من با این لحظه صحبت کردم. خدا شما رو حفظ کنه و سلام.